أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
رحمت رحیمی مطلق حق دو تا مظهر تام داره، یکی پیغمبر اکرم است، یکی بهشت است، جنت است. این دو تا مظهر تام رحمت رحیمی حق متعاله، یکی مظهر معنوی و روحانیه، یکی مظهر سوری و جسمانیه. هر دوی اینها، یعنی هم پیغمبر خاتم هم جنت، در حضرت اسماء تحت تربیت اسم رحیم حق متعال بودن، این ثابتشون رو از رحیم اخذ کردند، لذا کاملا قرین هم دیگه هستن، وجود پیغمبر اکرم با بهشت با جنات. حالا نمونه هاش رو بگم. ببینید بهشت چیه؟ بهشت آنجاست کازاری نباشد. تو بهشت آزار نیست، درسته؟ هیچ ناراحتی و هیچ اذیت شدنی تو بهشت نیست. پیغمبر اکرم هم همونطور شبیه بهشت، رحمت مطلق بود، احدی از او آزار و اذیتی متحمل نشد. حتی کفاری که تو جنگهای صدر اسلام که پیغمبر اکرم فرماندهی اون جنگها رو در اختیار داشتن کشته شدند، کشته شدن برای اونها رحمت بود، خیر بود، ادامه حیات برای اونها سبب افزونی عذاب بود و پایان یافتن زندگیشون در واقع نجات از افزونی عذاب بود. لذا احدی از پیغمبر اکرم آزاری ندید، بدی ندید، همونطور که بهشت آزار و بدی نداره. دوم، بهشت دار و سرور است، خانه بهجت و سروره، درسته؟ پیغمبر اکرم هم هر کسی بهش میرسید دنیایی از غم هم داشت، همین که با پیغمبر اکرم ملاقات میکرد بار غم از دلش برداشته میشد و سبک میشد، مسرور میشد و سرشار از بهجت میشد. همونطور که داریم توی روایات که با تولد پیغمبر اکرم بهشت تبسم کرد، خندید و این خنده ادامه داره تا همیشه. بهشت با تولد پیغمبر اکرم متبسم شد. خب همینطور پیغمبر اکرم هم دائما متبسم بودن. هیچ کسی پیغمبر رو ملاقات نکرد مگه اینکه اون حضرت رو متبسم دید. این لبخند از روی لبهای پیغمبر بر نمیخواست. البته این لبخند ریشه عمیقی داشت. علتش این بود که دائما پیغمبر شاهد تجلیات جدید حق متعال بود. دم به دم جلبه های نوعی برای پیغمبر ظاهر می شد و اسرار الهی برای او مکشوف می شد و به خاطر این که این رموز ملکوتی و غیبی پرده ازش دم به دم برداشته می شد برای پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم یه بهجت درونی داشتن که ظهورش اون تبسمی بود که دائما بر لبهای پیغمبر بود. خب پس پیغمبر اکرم دائما متبسم، بهشتم دائما متبسمه. چرا بهشت وقتی پیغمبر اکرم متولد شدن متبسم شد؟ به خاطر اینکه بهشت تنها بود، یه قرین پیدا کرد، یه رفیق پیدا کرد، لذا متبسم شد، پیغمبر اکرم رو پیدا کرد، از تنهایی در آمد. چون گفتیم هر دو مظهر تام رحیمیت حق متعالن، هم بهشت هم پیغمبر اکرم. مضافم بر این که با تولد پیغمبر اکرم، با ظهور پیغمبر اکرم، دینی رو پیغمبر آورد که دامنش تا قیامته و بیشترین ساکنان بهشت پیروان این دینند، مؤمنان موحد و اهل ولایت و صالح الاعمال. با تولد پیغمبر اکرم زمینه به وجود اومدن بیشترین ساکنان بهشت فراهم شد و با ورود اینها به بهشت، در واقع بهشت به اون کمال لایق خودش میرسه. به این خاطر، یعنی دومین دلیلی هم که بهش با تولد پیغمبر اکرم متبسم شد این دلیله. لذا بهش دائما متبسمه، دائما تراوتش افزون میشه، مثل گلی که دائما شما آبیاریش میکنید، هی شکوفاتر میشه، هی گلهای زیباتری میده و معطرتری بانشادتر میشه اون گیاه. همینطور بهشت هم در واقع دم به دم به برکت وجود پیغمبر خاتم بر تراوت و شادابیش افزوده میشه. همونطور که بهشت معطره، بهشت معطره، خیلی خوشبو بهشت، همونطور پیغمبر اکرم همواره معطر بودن. پیغمبر از هر جا رد میشدن تا مدتی بعد هر کسی به اونجا میرسید میفهمید پیغمبر قبلا از اینجا رد شدن، از باقی مانده بوی عطری که فضا رو معطر کرده بود. البته بوی عطر پیغمبر فقط ناشی از عطرهایی که حضرت استعمال میکردن نبود، البته عطر استعمال میکردن، شاید بیشترین هزینه‌ای که پیغمبر میکردن هزینه عطر بود، که این برای ماها خیلی عجیب غریبه. ما میگیم آقا بیشترین هزینه پول کرایه خونه است، پول نمیدونم غذاست، پول لباس فلانه، اما تصور کنید حالا پیغمبر اکرم بیشترین هزینه شون در واقع هزینه اطریاتشون بود. اما فکر نکنید اون معطر بودن پیغمبر ناشی از این اطرای ظاهری بود که حضرت مصرف میکردن، نه، پیغمبر اکرم علاوه بر این اطرای ظاهری ذاتن بو و عطر بهشتی داشتن و این بو و عطر بهشتی تو همین عالم هم در وجود حضرت ظهور پیدا کرده. دیگه بهشت در قبال لذات و تنعمات انتظار تشکر و مدح و ثنا نداره. یعنی بهشت اگر به بهشتیان نعمی عطا میکنه، لذائذی رو فراهم میکنه براشون، چشم داشته این نداره که حالا اهل بهشت برن از بهشت تشکر کنن. همینطور پیغمبر اکرم هم در قبال همه لطف و رحمتی که شامل انسانها کرد از احدی چشم داشته تشکر نداشت. قرآن کریم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو از شماها هیچ اجر و مزدی نمیخوام مگر مودت و محبت نزدیکانم، که اون مودت و محبت نزدیکان هم سودش به خود مردم برمیگرده نه به پیغمبر. ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اون چه که از اجر از شما خواستم اون برای خود شما بود، سودش به خودتون برمیگشت، من نفعی نمیبردم از اون. لذا همونطور که بهش چشم داشته تشکر نداره، پیغمبرم چشم داشته تشکر به اجر نداره. همونطور که دین پیغمبر اکرم، دین خاتمه، فراگیر همه بشر رو در بر میگیره، همه جن و انس رو در بر میگیره، همه تاریخ آینده رو در بر میگیره، همه عوالم رو در بر میگیره، در واقع سعه رحمت پیغمبر اکرم همه جهانیان رو شامل میشه، همونطور بهشت هم نامحدوده سعهش، نامحدوده بهشت همه مراتب سعادات رو در بر میگیره، همه لذات و خوشی ها رو شامل میشه. دیگه همونطور که بهتر و بالاتر از بهشت قابل تصور هم نیست، نه تنها وجود نداره، قابل تصور هم نیست. بهتر، بالاتر، شریفتر، کاملتر، عالیتر از وجود مقدس پیغمبر اکرم هم نه تنها وجود نداره، قابل تصور هم نیست. او خاتم است، به انتهای مرتبه کمال رسیده، مثلا بالاتر از او قابل تصور هم نیست، نه عملا وجود نداره، او در قله است و بالاتر از قله نقطه قابل تصور نیست، در قله بی انتهای کماله. ببینید به دلیل این مشابهت بین پیغمبر اکرم و بهشت، این سخیتی که بین پیغمبر اکرم و بهشت هست، طبیعت بهشت رو فقط پیغمبره که میشناسه، پیغمبر خاتم، و لذا حق اینه که اختیار بهشت دست پیغمبر اکرم داده بشه. همه بهشت و نعمتهای بی انتهای بهشت باید در دست کسی قرار بگیره که آگاه بر اونها، و او پیغمبر خاتمه. لذاست که اختیار بهش در دست خاتم النبیین. پیغمبر اکرم مظهر علیم مطلق، و لذا خوب میدونه چه کسی لیاقت بهش رو داره و لیاقت چه مرتبه ای از بهش و کدام نقطه بهش رو داره. لذا اوست که باید مدیریت کنه این امر رو که چه کسی رو به بهش راه بده و در چه مرتبه ای از بهش و در چه نقطه ای از بهش مسکن و نقطه استقرار به او عطا کنه. لذا اختیار بهش دست رسول الله. و این که امیر المؤمنین خلیفه رسول الله هست، امیر المؤمنین به تعبیر قرآن نفس پیغمبر است که فرمود انفسنا و انفسکم، لذا امیر المؤمنین مقام ولایت مطلقه کلیه داره و قسیم الجنت و النار است. اختیار بهشت و دوزخ به دست امیر المؤمنین سپرده شده. داریم تو روایات دیدید دیگه، هم رضوان که ملکی است که مدیر بهشت است، هم مالک که ملکی است که مدیر دوزخ است، هر دو فردای قیامت میان خدمت رسول الله، کلید بهشت و جهنم رو تقدیم میخوان بکنن به پیغمبر. پیغمبر میفهمن که بدید به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین کلید بهشت و جهنم رو میگیرن و اختیار بهشت و جهنم میاد دست امیرالمؤمنین. اینا معانیش حالا با این بحثایی که کردیم معانی این روایات روشن میشه. و نکته آخر اینه، ببینید تو بحث عبادات مفصل صحبت کردیم براتون که قصد افراد، نیت افراد تو عبادات با هم فرق میکنه. بعضی ها از ترس عبادت میکنن، عبادت عبید، عبادت بردگان. بعضی ها به طمع پاداش، به طمع ثواب، به طمع نعم بهشتی عبادت میکنن، عبادت تجار. بعضی هم از سر عشق خدا رو عبادت میکنن، حبن له به تعبیر امام صادق علیه السلام. پس مراتب توی نیت عبادت فرق میکنه. به همین دلیل بهشت هم مراتب متعددی داره. هر کسی به تناسب نیتش مرتبه ای از بهشت رو واردش میشه و در اونجا جای میگیره. بالاترین مرتبه مال کیاست؟ مال اونایی که خدا رو از سر محبت عبادت میکنن، نه از سر ترس، نه از سر طمع. حالا کسایی که خدا رو از سر محبت عبادت میکنن، بهشتشون غیر اون بهشتهای اخرویه که بیان شده، جنات عدن، جنات تجری من تحتها الانهار، او بهشت های اخروی که نام بودش، بهشت اونها بالاتر از اون بهشت هست. خود اینها به مراتبی تقسیم میشن، چون ما جنت الذات داریم، جنت الصفات داریم، جنت الافعال داریم، جنت الاثار هم داریم که مال همونایی که گفتیم. بعضی ها رضایتشون در واقع خوشحالی و خوشنودیشون صرفاً از اینه که خدایی دارند و تو عبادت منظورشون فقط ذات حق متعاله. خب اینا مورد تجلیات ذاتیه یه حق متعال قرار میگیرن. جنت اینا جنت الذاته، اونا بهشتشون خداست، نعمتشون خداست. تو مناجات خمسه عشر از زبان امام سجاد علیه السلام خوندید دیگه، یا نعیمی و جنتی، ای بهشت من، ای نعمت های بهشتی، همه چیز من تو. اینا فقط برای ذات حق متعال عبادت میکنن، به ذات تجلیات ذاتیه شامل حال اینها میشه. اینا به جنت و ذات راه دارن. مرتبه اینها دیگه جوری نیست که باید چشم بدوزن به این که حالا که قیامت فرا برسه و وارد بهشت بشن. اینا تو همین دنیا قیامتشون برپا میشه با تجلیات ذاتی حق متعال، با شهود جمال محبوب و معشوق ازلی و سرمدی. اینا چشم به راه فردا نیستن، و گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنند؟ اونا همینجا قیامتشون برپا شده و تو جنت الزاد. پس بالاترین مرتبه جنات جنت الزاده، بالاترین جنت اهل رضا جنت الزاده، جنت اللقائه که نقدم هست براشون. اونا همینجا واصلند به شهود حق متعال. مرتبه بعدی کسانی هن که رضاشون خوشحالیشون برای اینه که خدایی دارن که اون خدا رحمانه، اون خدا رحیمه، اون خدا کریمه، اون خدا جواده، اون خدا غفوره، اون خدا رعوفه و غیره، یعنی ناظر به صفات حق متعال، خوشحالن از این که خدای اونها چنین خدایی است. خب اینا همیشه تحت تجلیات صفاتیه ی حق متعال قرار دارن. اینا تو مرتبه دومن از مراتب اهل رضا که جنتشون جنت الصفات است. مرتبه سوم کسانی هن که رضایتشون و خوشنودیشون ناشی از اینه که عالم رو تجلیگاه حسن الهی میبینن. همون مثال تالار آینه رو که بارها به مناسبت های مختلف براتون عرض کردیم، همه ی عالم رو که فعل الهی است تجلیگاه اسماء و صفات حق متعال میبینند. از دیدن مظاهر اسماء و صفات الهیه، چه مظاهر اسماء و صفات جمالیه، چه اسماء و صفات جلالیه، چه لطفیه، چه قهریه، در واقع غرق خوشنودی و رضا هستند. اینا تو مرتبه سومند، اینا جنتشون جنت الافعاله، چون خوشنود و راضیان به فعل حق متعال که عالم است. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب بعد از این سه مرتبه، مرتبه جنت الآثاره. خب همه این جنات که حالا اسم بردی، چه جنت الذات، چه جنت الصفات، چه جنت الافعال و چه جنت آثار، جنات اخروی، همه جنات از مظاهر اسم رحیم حق متعال. همونطور که مقام رحیمیت حق دارای مراتب، رحیمیت در مرتبه ذات، رحیمیت در مرتبه صفات، رحیمیت در مرتبه افعال، رحیمیت در مرتبه آثار، جنات هم به همین مراتب تقسیم میشه. یعنی جنات در مرتبه ذات که جنت الذاته، در مرتبه صفات که جنت الصفاته، در مرتبه افعال که جنت الافعاله و در مرتبه آثار که جنت الآثاره. بالاترینش خب روشنه که جنت الذاته، که قرآن بهش اشاره کرده تو سوره فجر که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی بعد خلی جنتی. این جنتی غیر جنات عدنه، غیر جنات تجریم تحت الانهاره، غیر جنات مختلف، جنت الفردوس، جنات مختلفی که قرآن اسم برده، این جنتیه، جنت ذاته، جنت لقائه. بعد خلی جنتی. خب مصداق اتم این پیغمبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، مخاطب این بدخلی جنتی وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت کرام اون حضرت. و جالب اینجاست دیگه، میدونید سوره فجر به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودین سوره الحسین علیه السلام، سوره امام حسین علیه السلام. و این آیات آخر مصداق تامش وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام حسین مظهر رحمت واسعه رحمانیه و رحیمیه الهی است. و روایت داریم که اصلا بهشت از نور ابا عبدالله الحسین علیه السلام خلق شد. و جمله آخر این که اگر امام حسین علیه السلام صاحب مقام شفاعته و عطا شد مقام شفاعت به وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همونی که رحمت واسعه است، حالا معلومه که شفاعت مظهری از مظاهر رحمت حق متعاله و امام حسین علیه السلام رحمت الله الواسعه است، لذا مقام شفاعت رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام دادند. گرچه که به تعبیری میشه گفت که اولین شفیع و آخرین شفیع کیه؟ وجود مقدس حق متعال، خود خداست. شاید بگید آخه شفیع یعنی واسطه، خدا میره پیش کی واسطه میشه؟ میگه کسی بالاتر از خدا هم هست که خدا بره واسطه بشه پیش او؟ نه، شفاعت بین اسماء، اسماء لطف حق متعال شفیع میشن پیش اسماء قهر حق متعال. دقت کردین؟ اسماء لطفیه خدا میان نزد اسماء قهریه خدا شفاعت میکنن که به اقتضاء قهرشون اون اسماء با این فرد مورد شفاعت عمل نکنن، چون اگه قهر خدا بخواد فعال بشه و اعمال بشه خب اون فرد باید عذاب بشه. اسماء لطفیه حق میان شفیع میشن پیش اسماء قهریه حق و این فرد رو نجاتش میدن از اینکه مشمول قهر خدای متعال بشه. اول شفیع و آخر شفیع حق متعاله که آخر من یشفع و ارحم الراحمین، و همینطور اول من یشفع و ارحم الراحمین به تعبیر اهل معرفت به همه شفیعان دیگه که اعظمشون پیغمبر خاتمه و سایر شفعا که مرتبه به مرتبه در شعاع اون حضرت مقام شفاعت رو دارا هستن، در واقع همه شفاعا از خود پیغمبر خاتم تا سایرین همه مظاهر و مجاری شفاعت حق متعالن. همه شفاعت مال خداست به تصریح قرآن کریم، و شفاعت خداست که در مجرا و در مجلای وجود شفاعا ظهور میکنه. خب تلاش داشتیم تا قبل از تعطیل شدن جلسه تو این دور قرائت و تأمل روی سوره راجع به الرحمن الرحیم نکته هایی رو خدمتون عرض بکنیم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.